با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، همونطور که در گفتگوهای قبلی با رفیق محمد رضا شالگونی صحبتهایی داشتیم درباره سیاست خارجی، در حقیقت میخواستیم بررسی کنیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی الان در چه وضعیه و بعد مقایسه کنیم با اون چارچوب عمومی و مشخصات سیاست خارجی سوسیالیستی یا انترناسیونالیسم کارگری. البته اون برنامه مقدمه‌ای بود برای اینکه ما به مسائل مهمی که مناسبات بین المللی جهان امروز رو رقم میزنه بتونیم برسیم. و اگر خاطرتون باشه در پایان دومین گفتگو من اعلام کردم که در برنامه‌های بعدی به این مسائل خواهیم پرداخت. اما امروز که مجدداً در خدمت رفیق شالگونی هستم، بحران اوکراین به یکی از بزرگترین تنش‌های بین‌المللی در بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شده و حتی بعضی از صاحب نظران چپ معتقدند که بعد از بحران موشکی کوبا در دهه 60 این بزرگترین بحرانیه که میان قطب‌های امروزی در صحنه بین‌المللی ظهور کرده. ضمن سلام به شما رفیق شالگونی عزیز، با این مقدمه که من گفتم سوالم رو اینطوری مطرح میکنم که بعد از فروپاشی بلوک شرق تقریبا دنیا از اون دنیای دو قطبی بیرون اومد و بسیاری معتقد بودن که حالا فقط آمریکاست و یک تازه، اما در چند دهه گذشته، شاید بشه گفت در 3 دهه گذشته، این مسئله دیگه صحت نداره و میبینیم که کشورهای دیگه هم و یا قطبهای دیگه ای دارن وارد این نوع درگیری ها، بحران ها، مسابقات و امثال هم میشن. سوال من از شما اینه که دنیای کنونی رو شما چطوری میبینید و مشخصات مهمش چیا هستن و چه کسایی بازیگران عمده اش هستن؟
سلام عرض میکنم منم به شما رفیق نصر الله عزیزم و همینطور به بینندگان و شنوندگان تلویزیون راهکارگر. حالا من فکر میکنم در دنیای امروز، همونطور که اشاره کردید، اون دنیای دو قطبی قدیمی که بین اتحاد شوروی و آمریکا بود دیگه وجود نداره به اون صورت و طبیعتاً جریان‌های مختلفی، یک دنیای یه مدتی در واقع بعد از سقوط شوروی، همون جهان تک قطبی که آمریکا در واقع محور اصلیش بود و اینها قدرت بزرگش بود و در واقع بی‌رقیب بود، حالا یواش یواش از اون خارج میشه، همونطور که اشاره کردید، و به یک دنیای چند قطبی وارد میشه. اولی مشخصه این وضعیتی که حالا درش هستیم اینه که برخلاف گذشته دو تا سیستم متفاوت اقتصادی اجتماعی وجود نداره. حالا یا مخالف شوروی باشیم یا موافق شوروی، اینا باید قبول داشته باشیم که اونها داخل بازار جهانی سرمایه‌داری نبودن، برای خودشون یک چیزی بودن که جداگانه، نه که اصلا مراودات اقتصادی اصلا نداشتن، ولی داخل سیستم نبودن. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی این چیزی عوض شده و طبیعتاً کل جهان ما حالا در واقع در سیطره مستقیم سرمایه‌داری است. و علاوه بر این یه مسئله خیلی مهمی به این ماجرا اضافه شده، اون هم جهانی شدن هستش. یعنی دنیای امروز واقعیت اینه که اقتصاد اون دولت ملت ها به اون حالتی که قبلا بودن، مثلا دهه 70 و اینها بودن و اینها، از اون خارج شده ای به تدریج، و شتابی که پیدا کرده مخصوصا از اواخر دهه 1970 و اینها یک نوع همون که جهانی شدن و اینا را مطرح می کنن مسئله هستش. مثلا توجه داشته باشید که حالا خیلی از به اصطلاح کالاهای مورد مصرف جهان در چین تولید میشه. مثلا میگن که حتی من یه جایی دیدم که بالهای 90% کفشهایی که مردم میپوشن در دنیا در چین تولید میشه. حالا این رقم چقدر دقیقه چقدر دقیق نیست مطمئن نیستم، ولی یعنی یه چین چیزهای خیلی نیرومندی به اصطلاح تحولاتی پیدا کرده. همه کشورهای غربی از آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی و غیره، همهشون به انهای مختلف برای اینکه از نیروی کار ارزانتر استفاده بکنن به اصطلاح سعی میکنن که از به اصطلاح کار به اصطلاح کشورهای دیگر استفاده کنن. از این طریق بود که در واقع چین با استقبال از این ماجرا در واقع تبدیل شد به کارخانه، بزرگترین کارخانه جهان در واقع. این مسئله خیلی مهمیه و البته فقط چین نیست، همین الان کشورهای آسیای شرقی واقعا مثلا اینطوریه دیگه، بخش مهمی از به اصطلاح خیلی از کالاهایی که تولید میشه در این کشورها و اینها هستش. در همینطور در آسیای جنوبی هم همینطوری هست و اینها، و حالا هم در همه جای گسترش پیدا کنه. پس اولین مسئله جهانی شدن هستش که همه در واقع در یک بازار جهانی ادغام شدن. همه الان اگه توجه بکنید مثلا در رابطه با اقتصاد کشورهای مختلف جهان، مثلا چین و روسیه و آمریکا و اروپا و اینها در یک مثلا مجموعه ای که در بعد از اون بحرانی که به وجود اومد، در بحران بزرگی سرمایه داری که در واقع گروه 20 که به وجود اومد، کشورهای عمده به اصطلاح اونایی که اقتصادشون آمریکا میخواد که مهم با هستند و فلان، اونا به اصطلاح چی هست که از نظر آمریکا لااقل مهم هستند، در داخل اون گروه 20 اصلا گنجانده شده هستند، سیاستشون رو سعی میکنن تنظیم بکنن. البته اینها واقعیت اینه که اینطوری نیست، اینا مثلا کشورهای کاملا مستقلی باشند و اینا. بعضی از اینها در واقع وابسته با آمریکا هستند و اینها، بعضی هاشون کشورهایی هستند که نهسته، مثلا چین مسلمه که رقیب مثل آمریکاست و اینا. در مسئله بعدی عبارت از اینه که آهنگ رشد کشورهایی که در واقع نیروی کاری که ارزان دارند و اینها به اصطلاح در بازار جهانی به تولید کالاهای ارزان میپردازند، رشدشون خیلی بالاست تا کشورهای مرکزی سرمایه‌داری. اینم مسئله خیلی مهمیه. مثلا واقعیت اینه که رشد اقتصاد چین خیلی شتابان جلو میره، هنوزم با در نتیجه این وضعیت ها و اینا در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده، منتها در مقایسه با غرب خیلی بالاتره رشد اقتصادیش و اینا. بعد مسئله دیگری که هستش اینه که اقتصادی که همین الان در نتیجه این تحولات چین داره به با سرعتی که پیش میره، ممکنه مثلا یه دهه دیگه حتی از نظر تولید ناخالص داخلی به اصطلاح از آمریکا جلو بزنه، یعنی بزرگترین قدرت اقتصادی جهان بشه به لحاظ تولید ناخالص داخلی. همین الان اگر چین و آمریکا را مقایسه بکنیم به لحاظ به اصطلاح تولید ناخالص داخلی بر مبنای به اصطلاح برابری قدرت خرید، اینو اقتصاد به اصطلاح اصطلاحا میگن پی 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 یعنی پرچیزینگ پاور پاریتی، در واقع اگه این تو حساب کنیم چین حتی از آمریکا بالاتره در تولید ناخالص داخلیش، ولی اگه بر مبنای دلار واقعی و اینا در دنیا حساب بکنیم و اینا اینطوری نیست و به اصطلاح چیز رسمی، و این چیزی نیست که تبلیغات چینی ها باشد و خود آمریکایی هم اینو در آمارهای رسمیشون اینا بهش اعتراف میکنن، درش تردیدی نیست. بعد یه مسئله دیگری که وجود داره اینه که در بین دوتا کشوری که قبلا در واقع در بلوک سوسیالیستی بودن به اصطلاح، اون سوسیالیسم واقعا موجود به اصطلاح، اینها حالا با منطقی دیگر، با منطق سرمایه داری، البته بهشون نزدیکی های ویژه اتفاق میفته. اون عبارت است از اتحاد شوروی سابق که متلاشی شده، مطار روسیه بخش اعظم خاک اون کشور، همچنان روسیه فدراسیون روسیه است که با چین روابط یواش یواش ویژه‌ای پیدا میکنه و عملا یک سیستمی به وجود میاد که هرچند که خودش رو از لحاظ نظامی تعریف نمیکرد، ولی به تدریج به سمت یک بلوک نظامی پیش میره و اون در پیمان همکاری شانگهای که ظاهرا پیمان اقتصادی بود، یواش یواش یک بلوکی تشکیل شده که چین و روسیه در واقع اونجا چیز برتر دارن. جمهوری های سابق شوروی، اونهایی که در کنار روسیه موندن، اونجا هستن. بعد هند اونجا هست، پاکستان هست، ایران رو تازه وارد کردند و اینا مسائل مهمی هستن که ترکیه تلاش میکنه وارد بشه به عنوان ناظر و اینها. بنابراین امکان مانور و فلان هستش. اینا مسائلی هستن که به اصطلاح خانه‌ها اثر میذاره و به این خاطر که یک نوعی در واقع رقابت بین این دوتا بلوک به وجود اومده. در بلوک به اصطلاح طرف آمریکا، واقعیت اینه که اروپا متحد آمریکاست، منتها اینطوری نیست که وابسته مطلق به آمریکا باشه. این را باید توجه بکنیم که در واقع یکی از هدفهای این استراتژی چین در گسترش، در ایجاد این به اصطلاح تر ابتکار کمربند راه عبارت است از به اصطلاح ساختارهای زیر ساختارهای ارتباط و تجارت گسترده با اروپا را تلاش میکنه به اصطلاح در دستور کار قرار بده. اینها مسائلی هستند که در دنیای امروز مطرح هستش که با دنیای قبلی خیلی فرق داره.
خیلی ممنونم. ببینید، معمولا این ابرقدرتی به دو نوع ظاهر میشه، یا تحت عنوان پیمانهای اقتصادی و یا پیمانهای نظامی، که خب یه سری از دولت ها مثل اتحادیه اروپا اگر مثالشو بزنیم، یا اتحادیه های کوچکتری که این ور اون ور دنیا هستن. اما الان در این رویارویی که اگر اسمشو بذاریم بین قطبهای مختلف وجود داره، بیشتر ناظرین سیاسی مسئله بین آمریکا و چین رو در نظر میگیرن. بگذاریم از این که خب خیلی ها معتقد هستن که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی سالهای ساله که آمریکا هژمونیش رو داره از دست میده و هی هر روز ضعیفتر و ضعیفتر میشه، ولی هنوز هم بین اون قطب سرمایه با اون تعریف قبل از سقوط اتحاد شوروی که به آمریکا گفته میشد فقط قطب سرمایه، ولی شما الان اشاره کردید که دیگه حتی روسیه و چین هم نمیشه بهشون گفت که قطبای غیر سرمایه هستن. الان بس بیشتر بر سر این دوتاست و اگر خاطرتون باشه در زمان ریاست جمهوری ترامپ، ایشون یه سیاستی داشت که به اصطلاح معروف بود به China Containment Strategy، یعنی بازداری چین یا کنترل چین، که البته از دوره اوباما شروع شده بود. در این مورد شما چه نظری دارید؟ آیا واقعا، چون که اشاره کردید حتی این احتمال است که تا 10 سال دیگه چین از نظر اقتصادی از آمریکا هم جلو بیفته، این خود این نمیتونه تشنجات خیلی زیادی در سراسر دنیا نه فقط بین این دوتا قدرت بزرگ پیش بیاره؟
دقیقا. میدونید که اولا توجه داشته باشید که معنای این که تنش‌هایی بین قدرت ها وجود داره معناش این نیست که اینها سرمایه‌داری نیستن، سرمایه‌داری هستن. واقعیت اینه که دو تا جنگ جهانی ویرانگری که اتفاق افتاد در قرن بیستم بین قدرت‌های اساسش بودن، بین قدرت‌های سرمایه‌داری بود دیگه، که بعداً در واقع مثلا آلمان به اتحاد شوروی حمله کرد و فلان، اساساً در بین این کشورها بود. مثلا اساس جنگ بر سر به اصطلاح تفوق و فلان و اینها بین هم در جنگ جهانی اول هم در جنگ جهانی دوم بین آلمان که بلند میشد و در واقع آنتانت که در مثلا فرانسه و انگلیس و بعد یواش یواش آمریکا وارد شد در جنگ اول اواخر و در جنگ دوم نه از خیلی جلوتر از زمانی که ژاپنیا به اصلاح چیز کردن هم به هاوایی حمله کردن و فلان. از اون زمان مسئله ای که حالا وجود داره اینه که اینها در واقع رقابت بین قدرت های سرمایه داری، چین با شتابی که قدرت داره میگیره از نظر اقتصادی مایه نگرانی آمریکاست. این با در واقع دلهوره اصلی اون استراتژیست های آمریکایی این است که چین داره از آمریکا جلوتر میزنه یواش یواش و بنابراین چه کنن که اینو جلوشو بگیرن و در واقع مهار کنن قدرت چین رو، بر علیهش بلوکای به وجود بیارن. همونطور که اشاره کردید خودتون، قبل از اصلا ترامپ ماجرای اون طرح پاسیفیکی که در واقع اوباما داشت اصلا برای کنترل به اصطلاح چین بود، که در واقع بلوکای اقتصادی درست کنن که به نحوی چین رو به اصلاح مهار کنن. اون تر شکست خورد به دلیل اینکه سیاست های به اصلاح خاصی که ترامپ در پیش گرفت که میخواست اصلاح چیز رو عوض کنه، به اصلاح اون سیاست های اوباما را به اون صورت دنبال نکنه، ولی به شکل دیگری همون سیاست رو ادامه دادن. در واقع استراتژی در واقع مهار چین یک استراتژی ثابت هیئت حاکمه آمریکاست اصلا، و اونجا که تلاش کردن که حتی مخصوصا باید توجه داشته باشیم که جلو به اصطلاح ارتباطات چین با بقیه بازارهای جهانی رو بگیرن، و در این رابطه اگر دقت کنیم چین از لحاظ نیروی دریایی تلاش کرده خودش رو تقویت کنه. یعنی در واقع در 400 سال گذشته قدرت‌های غربی آب‌های جهان را در کنترل خودشون داشتن. چین حالا می‌خواد این چیز رو به هم بزنه و داره به هم می‌زنه. علاوه بر این ارتباطگیری از راه خشکی رو هم در دستور قرار داده. همون که کمربند راه دیگه، هم طرح کمربند راه اونا که همونطور که اشاره کردم بیشتر سعی می‌کنه که به اروپا که بزرگترین بازار مصرفی و سرمایه‌داری جهان است بهش نزدیک بشه. این مسئله خیلی خیلی مهمیه و حتی در دوره اوباما که تلاش میکرد که چنین بلوکی به وجود بیاره، با اینکه اروپا متحد آمریکاست، ولی این تلاش های اوباما در واقع خیلی موفق نبود. بعضی کشورهای اروپایی حاضر نشدن در این رابطه با آمریکا همکاری بکنن. واقعیت اینه که خود آمریکا چین رو کاملا نمیتونه نادیده بگیره. علتش اینه که اگر این کار رو بکنه، خیلی از به اصطلاح نیروی کار ارزانی که چین در اختیار داره و اساسش همینه دیگه، از اینجا جلو میزنه. تکنولوژی هم در واقع همه با ارتباطات وسیعی که حالا از به دست میارند و فلان و اینا، در واقع شکست خواهد خورد آمریکا اگر بخواد این کار رو بکنه. مثلا توجه داشته باشید که حالا مراودات اقتصادی آمریکا و چین بالای 600 میلیارد دلاره. این چیز کمی نیست. یعنی در اقتصاد خود آمریکا نقش خیلی خیلی مهم می‌داره این مسئله. و بنابراین که این تلاش‌ها در واقع رقابت بین دو قطب اصلی است و در این رابطه سعی می‌کنن که طبیعتاً چین رو که مهار می‌خوام بکنن، ضمناً روسیه رو هم از به نحوی تکلیفش رو جدا بکنن، شاید زیر فشار یا هر طریق دیگر به طرف خودشون بکشونن یا بین اینا اختلاف ایجاد کنن، ولی اصل ماجرا چین هستش. دعوای اصلی در واقع اون قدرت اقتصادی جهانی که بلند میشه و به اصطلاح میتونه نیرویی باشه که آمریکا رو به اصطلاح عقب بذاره، اون چین هستش. بنابراین آمریکایی از این به شدت نگران هستن. این استراتژی البته معلوم نیست به این آسانیا پیش بره، حالا چه درگیری هایی خواهد شد، چطور نخواهد شد و بلان. مثلا توجه داشته باشید که همین الان با اینکه در دوره نیکسون آمریکا پذیرفته که تایوان در واقع دو تا چین نداریم، حتی در واقع چین ملی رو به اصطلاح از سازمان ملل انداختن بیرون، خود نیکسون در واقع مبتکر، نیکسون و وزلا کیسینجر مبتکر این کار بودن در این سازش با چین ماتشتونگ و فلان و اینا، ولی حالا در واقع چکار میکنن؟ آمریکا به یه نحوی نشون میده که بر سر تایوان ممکنه حتی بجنگه. حتی خیلی از استراتژیست‌های آمریکایی میگن مسئله تایوان بسیار بسیار مهمتر از مسئله اوکراین هستش و فلان و اینا تنش‌ها. یعنی آمریکا نمیخواد کوتاه بیاد در رابطه با تایوان. یعنی اگر چین بخواد تایوان رو تصرف بکنه، ما نیروی نظامی میفرستیم و فلان. یعنی زمینه حتی درگیری های نظامی در دریای چین یا پاسیفیک در واقع جنوب چیز جنوب جنوب به منظور اون که در چیز جوار چین، دریای چین بهتر بگیم و اینها، حاد داره میشه. حتی مثلا ژاپن با اینکه کاملا وابسته به آمریکاست و هر تلاشی که شده در ژاپن برای اینکه یک کمی فاصله بگیرن با شکست روبرو شده، ولی سعی میکنه که به یه نحوی راهی باز کنه برای همکاری با چین، چون از لحاظ امکانات اقتصادی سرمایه گذاری در چین و با چین خیلی براشون مهمه. اگه اینا رو در نظر بگیریم، باید توجه بکنیم که این در آینده رویارویی های بزرگ در میان آمریکا و چین خواهد بود و بقیه مسائل از این مسیر خواهد گذشت. حتی میبینید که مثلا اون که میگن که آمریکا میخواد از خاورمیانه در واقع نیروشو نیرو خیلی نظاره، قبلا مسئله نفت و فلان اینا خیلی مهم بود دیگه، که خاورمیانه خیلی مسئله کلیدی بود. اهمیت خاورمیانه کاهش پیدا کرده، نه که خاورمیانه مهم نیست، مسئله اینه که تمرکز روی مسئله پاسیفیک، مثلا رویارویی با چین. مسئله
شرکت یا همکاری آمریکا و انگلیس در زیردریایی‌هایی که با نیروی اتمی، سوخت اتمی کار میکنن در استرالیا، خب یکی از آخرین علائمی بود که آمریکا به کمک متحد خودش که انگلیس باشه میخواد پاسیفیک رو کنترل بکنه. ببینید، توی این صحبت‌هایی که تا به حال کردیم، شما خب به طور مشخص اشاره کردید که روابط داخلی یا سیستم اقتصادی هیچ کدوم از این دوتا کشور رو نمیشه با سیستم سوسیالیستی یکی دونست. مشکل اینجاست که تعدادی از نیروهای چپ، نه فقط در ایران، حتی در سطح جهانی، این موضع‌گیری متحدانه چین و روسیه رو در مقابل آمریکا مثبت ارزیابی میکنن و فکر میکنن که چین و روسیه نیروی هستن که میتونن تعادل رو برقرار بکنن در برابر آمریکا و متحدان غربیش. مشکل اینه که خیلی از نیروهای چپ که این تصور رو دارن، چین رو سوسیالیستی میدونن و فکر میکنن که روسیه توی این موضع‌گیری ها یا داد و ستد ها نیروی آنچنانی نیست که بتونه جلوی قدرت های امپریالیستی وایسه. من میخوام مشخصا از شما بپرسم سوالی رو که بسیاری از نیروهای چپ مطرح میکنن: آیا واقعا میشه چین رو سوسیالیست دونست؟
والا اگر سوسیالیسم حتی در مبنایی که یه موقعی همه ماها فکر میکردیم و فلان اینها باشه، که نمیدونم اقتصاد به اصطلاح دولتی و اینا، همه اینها بدونیم و صرف نظر از این که درش دموکراسی هست، نمیدونم بازار چطوره فلان، این فقط بر مبنای اینکه بازار هست یا اینکه به اصطلاح دولتی هست همه چی و اینا. خب در حال حاضر نه چین نه روسیه هیچ کدومشون اینطوری نیستن. یعنی در واقع چین همین الان خیلی از بیشی بخش بزرگی از میلیاردرهای جهان در چین هستن و نظام اقتصادی چین سرمایه داری خیلی روشنی، هرچند که این آقای شی جین پینگ در واقع سعی میکنه که حالا دوباره نغمه دبلا سوسیالیسم و فلان رو در واقع پوچ کنه و این داستان، ولی بیشتر اینا سیاست های به اصطلاح تبلیغاتی هستن. واقعیت اینه که در چین اولا نابرابری های وسیعی وجود داره، واقعیت اینه، ثانیاً به اصطلاح واقعا سیستم بردهداری مانند اصلا در چین، اصلا واقعیت اینه که چیزهای خیلی خشنی وجود داره، کاری که در واقع استثماری که در چین وجود داره در مثلا در خیلی از کشورها به اون صورت و با اون خشونت وجود نداره. مسئله دیگری که هستش اینه که چین خودش با بازار جهانی پیوند داره، همونطور که اشاره کردم. منتها یه چیزی رو باید گفت و اون متاسفانه آدم با ناراحتی میگه، در بین ما چپ ها یه عده هستن که واقعا اعتقاداتشون اعتقادات شبه مذهبیه دیگه، که مثلا چون مثلا اونها سوسیالیسم فلان ماستون اله بوده نمیدونم فلبله بوده و اینا، پس بنابراینه که چین همچنان سوسیالیستیه، امیدوارن که به اصطلاح از اونجا چیزی در بیاد و اینها. و من حتی دیدم بعضی هاشون که به لحاظ تحلیلی و فلان هم خودشون رو جدی میدونن، بعضی وقتا توهم دارن به چین، یعنی یه نوع چیز شبه مذهبی اصلا در بین بعضی از ما چیزهایی که اسم خودشون رو مارکسیسم میدونن هست متاسفانه. همونطور حتی میبینید که به روسیه هم اصلا مثل که در خاک روسیه یه به اصطلاح چیز خاک مقدسی هستن، مثل که روسا هر کاری بکنن در واقع مقدس هستن. روسیه که خیلی فلان به همون تعصب دارن، بعضی از مارکسیست های ایرانی و فلان هنوز، البته ادهشون خیلی کم شده و به سرعت هم کم میشه، منتها متاسفانه اون دوگمه های شبه مذهبی در بعضی از اینا چیزهایی هستن که به هیچ وجه قابل دفاع نیست، نشون دهنده یک نوع به اصطلاح تعطیل کردن تفکر تحلیل و به اصطلاح ارزیابی مشخص از اوزاست و ارزیابی مبتنی بر در واقع واقعیت های عینی و این هاست، اینا ربطی به مارکسیسم نداره و مقابل اون هست. اصلا هر نوع تحلیل مارکسیستی باید در مقابل این وایست.
بله خیلی ممنونم ازتون. یکی از مسائلی که امروز
البته نفر مسئله یه جمله ایران بگم که متاسفانه بعضی ها هم در واقع کاری میخوان بکنن که در واقع غرب اصلا متمدن چین به اصطلاح چیز نداره، چین خطرناک فلانه. واقعیت اینه که خیلی از بدبختی های دنیای ما محصول سیاست های آمریکا و همین اروپاست. بردهداری رو یادمون باشه که چینیا راه ننداختن، بردهداری رو سطح وسیع بعد از روم باستان بزرگترین بردهداری که بهش میگن بردهداری مستعمراتی در واقع اروپایی ها راه انداختن، انگلیسی ها، فرانسوی ها، پرتغالی ها و آمریکا هم که مرکز واردات برده بود دیگه، که نسل هایی از سیاهان رو در واقع به قول کارل مارکس در واقع آفریقا رو به شکارگاه انسان سیاه تبدیل کردن. اینها رو نباید فراموش کنیم. همین الان هم اینطوری هستش که آمریکا اینطوری میشه که گویا دموکراسی است این طرف، چون اونجا دموکراسی نیست و فلان و اینها، پس بنابراین فلان. آره یه واقعیته که همین حدی که دموکراسی در غرب هست اونجا نیست، این یه امتیازیه برای اروپا و آمریکا، ولی از این ماجرا نباید از این چیز کرد که گویا سیاست به اصطلاح اون دموکراسی برای جهان همون دموکراسی میخوان. از بدترین دولت‌های دیکتاتوری آمریکا دفاع کرده و میکنه و برای خودش هم حیاتی میدونه. مثلا در همین خاورمیانه خودمون در عربستان سعودی مگه حقوق بشر اصلا وجود داره که تا نقض بشه از نظر آمریکا؟ نه اصلا مسئله نیست. یعنی میخوام بگم از این طرف هم یک افرادهای وحشتناکی وجود داره که بعضی‌ها که در واقع تبلیغات به اصطلاح آمریکا رو در واقع انعکاس میدن و اونو پخش میکنن و واقعیت ها اجرام، نه اونه نه این، نه اون چیزی چون شبه مارکسیست ها میگن، نه این چیزی که مدافعان به اسلام آمریکا دارن تبلیغ میکنن. مذارت چه این چیز؟
بله خیلی ممنونم. من داشتم اشاره میکردم به شرایط امروزمون. وقتی میگم امروز منظورم این دوران نیست، همین امروز و دیروز که اخبار جهان یا روزنامه ها رو نگاه میکنیم میبینیم که آمریکا سر و صدای خیلی زیادی از نظر تبلیغاتی را انداخته که روسیه داره حمله میکنه به اوکراین که اوکراین رو بگیره، و روسیه هم مرتبا انکار میکنه و میگه نه من همچین تصمیمی رو ندارم. البته من نمیخوام الان راجع به تاریخچه این قضیه که بعد از فروپاشی اون اتحاد جماهیر شوروی چه توافقاتی بین سران روسیه و رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد و چه قولایی به هم دادن، ولی شما اشاره کردید که این قولا بیشتر همون لحظه خوبه، مثل نمونه چین ملی. شما الان این قضیه رو چطوری میبینید؟ چون که واقعا خیلی ها معتقدن که بعد از اون مسئله اتمی یا موشکایی که روسیه به کوبا فرستاده بود در زمان کندی و داشت کار به واقعا جنگ رو در رو میکشید، این رو در اون حد دارن برآورد میکنن. شما قضیه رو چطوری میبینید و این قضیه چقدر برای صلح جهانی و برای اون نهضت هایی که به طرف آزادی خواهی میرن و میخوان یه مقدار چونه زنیشون رو بیشتر بکنن و حق و حقوقی رو برای نان روزشون به دست بیارن، چه تأثیراتی روی اونا داره؟
واقعیت ماجرا اینه که در رابطه با مسئله اوکراین هیچ دو طرف نمیخوان درگیری نظامی به وجود بیاد، چون درگیری نظامی مخصوصا میان قدرت‌های اتمی که هم روسیه یک قدرت اتمی به اصطلاح خیلی وحشتناکه و هم آمریکا، و طبیعتاً هر جنگ به معنای این نیست که اینها حتما از نیروی به اصطلاح از بمب اتم استفاده خواهند کرد، ولی توجه داشته باشیم که در رویارویی های نظامی بعض وقتا کنترل از دست خارج میشه، اصلا مسائلی پیش میاد که در واقع پیش بینی نشده بودن قبلا. بنابراین که خطر واقعیه، یه خطر جدی وجود داره، هرچند هر دو طرف میگن و فکر نمی کنم که بخوان بر سر اوکراین حالا درگیری نظامی داشته باشن، منتها ماجرایی که هست یه خطر واقعیه، همونطور که شما اشاره کردید بعد از بحران موشکی کوبا که در واقع بین آمریکا و شوروی به وجود اومد، بین دو قدرت بزرگ اتمی هیچ وقت چنین چیزی به این صورت رویارویی به وجود نیامده بود. و اینها واقعیت اینه که در این شرایط هم خیلی به اصطلاح وضعیت میتونه خطرناکتر بشه.
سوالتون رو قطع میکنم، بعضی ناظران سیاسی میگن که پوتین میخواد پای خودش رو محکم به زمین بکوبه و در حقیقت اون اقتدار سابق روسیه رو قبل از فروپاشی به آمریکا تحمیل بکنه.
واقعیت ماجرا اینه که پوتین خودش بهتر از همه میدونه که شوروی سابقی در کار نخواهد بود و اینا. منتها بایستی توجه بکنیم که در رابطه با روسیه طرحی که آمریکا داره طرح خطرناکه. یا در واقع آمریکایی‌ها یک چیزی رو که دنبال می‌کردن، توجه بکنید که بعد از اینکه اتحاد شوروی فروپاشید از داخل مخصوصاً چی شد و اینها، در واقع آمریکایی‌ها چه کار کردن؟ یا در واقع سعی می‌کردن اصلاً تیکه پاره کنن شوروی. برژینسکی که یکی از اون طراح‌ها استراتژیست‌های معروف مثلا مثل کیسینجر و ایناست و اینا، مشاور بزا چیز استراتژیست کارتر بود، یه یادتون باشه. بعد از اونم اون اصلا معتقد روسیه کشورش بیش از حد پهناور و بایستی لااقل 4 تا کشور از توش در بیاد، که یعنی اصلا یه طرح تقسیم روسیه رو در پیش گرفتن. و حقیقت اینه که روسیه همین الان، روسیه امروز پهناورترین کشور دنیاست، یعنی بالای 17 میلیون متر مربع مساحت داره. هیچ کشور اینقدر بزرگ نیست و منابع مسلما حتی منابع زیرزمینی سرزمین های پهناور رو در نظر بگیر، ببینید که چه چیز عظیمیه. منتها اونها واقعیتی که هستش اینه که طرحشون اینه که بخوان روسیه رو اگر میتونن تیکه تیکه کنن، اگر نه در واقع به زمینه خودشون بکنن، به یه نحوی در واقع از چین جدا بکنن و الی آخر این داستان ها. مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که در برای پیشگیری، مثلا بعد از اون درگیری هایی که چند در سال فکر کنم 2014 بود دیگه، که بین اوکراین و به اصطلاح روس ها به وجود اومد و اینها، بعدا اینها تلاش کردن که به اصطلاح چیز بکنن، وساطت بکنند و اینا. در اون وساطت ها مثلا آلمان و فرانسه نقش خیلی مهمی داشتند و اینا، در مینسک مثلا توافق های صورت گرفت، ولی عملا شکست خورد. یعنی چرا؟ آمریکایی هستن دنبال یه چیز دیگه هستن، مخصوصا بعد از این که پوتین در واقع سعی کرد که به اصطلاح کریمه رو از تصرف بکنه، اینها یک چیز سر و صدایی راه انداختن که این میخواد اصلا کل اوکراین رو به اصطلاح در واقع تصرف بکنه. به اینها واقعیت اینه که ترامپ، پوتین انکار نمی کنه که در واقع اوکراین رو یک کشور جداگانه نمیدونه، و حقیقتی هم در این حرف هست. این البته ناسیونالیزم روسیه که امروز در واقع از اون آویزون شده پوتین، و ماجرا عبارت از اینه که حقیقتی در این واقعیت هست، چون در بین همه اون کشورهای دیگری که با در اتحاد شوروی بودن، سرزمین‌های روسیه تزاری و فلان اینها، روسیه، بلاروس و اوکراین رابطه ویژه‌ای داشتن و روسی در واقع اوکراین راهی بود برای گشایش روسیه به دریای آزاد، در واقع به دریای مدیترانه و اینها. به این خاطر کریمه نقش خیلی مهمی داشت. توجه داشته باشیم که مثلا کاترین اول بود که به اصطلاح بندر سواستاپول رو در اونجا در جنوب اصطلاح شبه جزیره چیزی کریمه به وجود آورد و درست کرد. این اصلا در دوره آقا محمد خان قاجار ما مثلا در واقع دقت بکنید، یعنی این اصلا ربطی به این حالا نداره. اینها میخوان که در واقع به یه نحوی اگر اوکراین و روسیه رو در واقع در مقابل هم قرار بدن، چون اینا شروع کردن که ناتو تلاش کرد که به اصطلاح اوکراین رو از چیز جدا بکنه و اینها رو عضو ناتو بکنن، و اینها اوکراین و گرجستان رو، که پوتین در مقابلشون وایستاد و اینها و نتونستن و در گرجستان موفق نشدن و در اوکراین ولی به موفقیت هایی داشتن متانن که کاملا موفق بشن و اینها. مسئله ای که هستش اگه اینطوری باشه، قدرت به اصطلاح حضور نظامی روسیه در دریای سیاه، پس بنابراین راه به اصطلاح حضور در دریای مدیترانه و دریاهای به اصطلاح آزاد ازشون به اصطلاح ازش گرفته خواهد شد. این ضربه بزرگی خواهد بود برای روسیه. در واقع اگر به اصطلاح دریای آزوف عملا بیفته دست اوکراین و این به اصطلاح از کنترل روسیه خارج بشه، عملا به اصطلاح به اصطلاح نفوذ روسیه در آبهای گرم کاهش پیدا خواهد کرد. حتی به نظر من حضور روسیه، پوتین در سوریه و غیره، یه نوعی تقویت این حضور در آبهای دریای مدیترانه و اینها چه مسئله خیلی مهمیه. اینا میخوان جلوشو بگیرن، این مسئله خیلی که حیاتیه براشون، که یک طرح در واقع نظامی برای مالوندن روسیه. البته روسیه هم که حالا ببینید پوتین با اون دیکتاتوری که راه انداخته، متاسفانه روسیه بعد از شوروی رو به نابودی کشونده، و البته طراحان غرب هم سعی میکردن با اون شوک تراپی ها و فلان و اینها یه چیزی رو در روسیه به وجود بیارن که اینو نباید فراموش کرد، که در واقع حتی بعضی ها به صورت خیلی فیلسوفانه مطرح میکردن که از سیستم به اصطلاح توتالیتر نمیشه یه دفعه رفت، یعنی شوروی رو میگفتن سیستم توتالیتر، از سیستم توتالیتر غیر بازاری نمیشه یک دفعه وارد به اصطلاح دموکراسی شد. اصلا اینو تئوریزه کردن قیدی از فرانکچ هستش. بنابراین باید یه دوره دیکتاتوری باشه و بعدن در واقع اقتصاد بازار فلان بتونن به وجود بیارن و الهه، که در اونجا بود که در واقع یک روند دردناک انباشت اولیه سرمایه که مارکس میگه در اتحاد شوروی اتفاق افتاد. یعنی تمام دارایی های عمومی را چاپیدن، یه عده در کنترل گرفتن، این رو تحت عنوان بازار مطرح کردن و اینا دیگه در یادتون باشه، به غرب هم تحسین هم میکن. حالا ماجرا اینه که به اصلاح چنین چیزهایی رو به اصلاح پیش ببرن و اینها، این مسئله خیلی کلیدیه. و در روسیه هم متاسفانه پوتین تجسم یکی از اونهایی که در واقع ناسیونالیزم روسی رو، چون عظمت روسیه بود و اتحاد شوروی و فلان و بهمان، اون رو در واقع بران کتی نشه یک ناسیونالیزم روسی رو تحریک میکنه، در مقابل در واقع غرب خطر این که اینا میخوان مداخله کنن، از این طریق اون به اصطلاح اون دیکتاتوری خودشو و قدرت خودشو نگه داره، یعنی در واقع حرکت روسیه به طرف دموکراسی رو جلو بگیره. این مسئله ایه.
بله، در مورد روابط روسیه با اوکراینی که صحبت میکردید، من به خاطر میارم که البته توی کتابهای تاریخ خوندم، سن من به اون موقع ها نمیرسه که مردم روسیه چه کشته هایی دادن در جنگ جهانی دوم در کیف برای حفظ کیف در مقابل ارتش نازی. اما شما توی صحبتاتون به نقش فرانسه و آلمان در رابطه با اوکراین اشاره کردید، که من میخوام اگر ممکنه اینو یه مقدار بیشتر باز کنید، چون که هم اتحادیه اروپا و به خصوص فرانسه و آلمان در این بحران نقش خاصی دارن. اگر خاطرتون باشه مکرون چند روز پیش به مسکو سفر کرد و با پوتین دیدار رو در رو داشت و گفتش که احتمالاً راه حل دیپلماتیک در دست هست، ولی هنوز طرح یا به اصطلاح نقشه راهی داده نشده که چجوری میشه به این رسید. البته یکی از راهش اینه که همونطور که شما اشاره کردید، آمریکا نخواد اوکراین رو به پیمان ناتو ملحق بکنه، و این خب طبیعتاً که از خواستای روسیه هم است.
ببینید این مسئله ای که هستش، واقعیت اینه که هم فرانسه که سیاست خاصی داشت، اصلا یه نوع گولیزم که میگیم در واقع سیاست دو گفتیه، چیزی بود که اونطوری کاملا در رویاروی حتی شوروی و آمریکا خیلی وارد نشد که یادتون باشه، یعنی یه وزن مخصوصی داشته باشه اروپا این داستان رو. اون به نحوی در فرانسه هستش، اصلا ماکرون و فلان هم طبیعتا اون رو دنبال میکنن، و یادتون باشه تنها نه این در این ماجرا، در رابطه با اون به اصطلاح مسائل زیردریایی ها و اینها که میخواستن که فرانسوی ها بفروشن به استرالیا و فلان، دیدید که آمریکایی ها پیش دستی کردن و اونو به هم زدن و قراردادشون رو هم بسته بودن، در واقع با یه چیز کودتایی ابدا در واقع به هم زدن و باعث خیلی تنش‌های خیلی سریع و تندی هم شد بین فرانسه و آمریکا. در رابطه با آلمان همین مسئله چشمگیر هستش. آلمان باید توجه بکنید، البته اولا آلمان میخواد به عنوان قدرت اقتصادی رابطه خودش رو با روسیه نادیده نگیره. همین الان که مسئله گاز و اینها هستش، فقط مسئله نورد استریم نیست که از بزلا دریای بالتیک و اینها به طرف آلمان میاد و میخوان بچشند و فلان. نه، اصلا مسئله گازی که در اروپا به اصطلاح مصرف میشه، یک روایتی هست که یعنی یک آمارها میگن 40% یا 30%، حالا بعضیا کم بعضیا زیاد میگن و فلان، از روسیه هستش. این حد از وابستگی اروپا به روسیه مسئله خیلی مهمیه و در اقتصاد آلمان خیلی مهمه. از جهات مختلف آلمان با روسیه میخواد روابط به لحاظ اقتصادی و اینا و ژئوپلیتیک روابط گسترده‌ای داشته باشه. از طرف دیگه آلمان با چین هم روابط گسترده‌ای داره. حتی تجارت مجموعه تجارت آلمان با چین بیشتر از روابط معاملات آلمان با آمریکاست. این خیلی مسئله مهمیه. بعد بنابراین که خیلی از آمریکا آلمانی ها اصلا مخالفی نیستن، فقط مثلا نه که فکر کنیم که مثلا سوسیال دموکرات ها و فلان اسپیده که حالا مثلا این شولتس و فلان هستن صدر اعظم آلمان شده فلان اینا. نه، اصلا در بین دموکرات مسیحی ها هم اصلا گرایش خیلی قوی وجود داره که با تحریم روسیه فلان خیلی بارها دموکرات مسیحی ها مخالفت کردن به صورت و اینا، چون پیوندهای اقتصادی وسیعی دارن و امیدوارن که این پیوندها گسترده تر بشه. حتی در خود مردم آلمان هم در واقع افکار عمومی آلمانی ها این مسئله خیلی نیرومنده. آلمان توجه داشته باشید که به اصطلاح در این جریان رویارویی ها حاضر نشد مثلا نیروی نظامی به اوکراین بفرسته، دیگه سعی کرد یه حالتی که ظاهر قضیه رو حفظ کنه ولی خیلی به اصطلاح پیش نره دیگه، علارم که آمریکا فشار بیاره و اینا. آمریکا به اصطلاح متحد است یا آلمان هست درش تردیدی نیست و اینا، منتها از یه حد معین این مسئله جلو بره حتی شکاف بین اروپا اتحادیه اروپا و آمریکا بیشتر خواهد شد. در اینجا چین بزلا بریتانیا این بزلا بریتانیا یا انگلیس ما بگیم در فارسی بیشتر، اینها به عنوان در واقع سانچپانزه آمریکا اینا نقش ویژه بازی میکنند. اینا سعی میکنند که همیشه طرف بزلا آمریکا را بگیرند. اینها مخصوصا که حالا مسائل اصلاح همه ایشون هم شخصی هم دارن، مثلا خود بایدن که در افغانستان به اصلاح به صورت رسوا کننده اصلا گذاشتن در رفتند و فلان، در واقع همه چیز افتاد دست طالبان. در چیز در انگلیس مثلا این گندکاری های که بوریس جانسون داشته حالا بحران شده، حتی در داخل حزبشون میخوان چی کنار گذاشته بشه و فلان و اینها، که البته در روسیه هم این هستش ها که به اصطلاح پوتین برای اینکه بتونه موقعیت خودش رو تحکیم بکنه اونم از این وضعیت استفاده میکنه که به اصطلاح یه نوع رویایی از بهره برداری بکنند و اینا. منتها واقعیت ماجرا اینه که 73% آلمانی ها مخالف رویارویی با روسیه هستن و حتی مخالف تحریم روسیه هستن. اقتصاد آلمان نه تنها مسئله سرمایه آلمانی نیست، این در واقع در افکار عمومی آلمانی ها. این دلایل خیلی روشن‌تری هم داره که آلمانی ها چون جنگ هم دیدن، کشورشون تجزیه شده بود، یه طرفش آلمان شرقی یه طرفش آلمان غربی، مصیبت های دیدن و فلان، اصلا از جنگ بیزارن و فلان، و این در چیز افکار عمومی آلمان چیز خیلی ریشه دارتره. بنابراین اینا نمیخوان اون رویارویی هایی که به اصطلاح آمریکا و اینا میخوان در روسیه به وجود بیارن، اینا نمیخوان چه چیزی رو به وجود بیارن. و طبیعتا در بعد کشور مثلا خب کشورهای بالتیک خیلی به طرف آمریکا وابسته هم دفعه، حتی مثلا لهستان به یه نحوی مثلا یه طور خاصی منفی، ولی آلمان و فرانسه چه نیروهای اصلی هستن چنین چیزی رو نمیخوان. و بازار بزرگ اروپا اتحادیه اروپا بالای 500 میلیون با بالای 500 میلیون جمعیت و یک منطقه ثروتمند و فلان خواهان این نیست. این یعنی یکی از اون شکاف ها گسل هایی است که بین آمریکا و اروپا به وجود داشته از اول هم و حالا هی بیشتر میشه، مخصوصا در رابطه با آسیا و روابط اقتصادی با چین و اینها این گسترده تر میشه، در رابطه با روسیه هم این ماجرا خودش رو نشون خواهد داد. بنابراین به این سادگی ها نیست که اونها بتونن این کارهاشون رو پیش ببرن آمریکایی.
بله، ولی خب مسلما روسیه هم با مشکلات زیادی روبرو میشه، چون که مسلما شما اطلاع دارید که با روی کار اومدن راست افراطی در لهستان و با توجه به تاریخچه لهستان که برای شاید بشه گفت قرون اعصار همیشه یا تحت حمایه دولت تزاری بوده و یا زیر نظر دولت‌های روسیه، و در ضمن وقتی نگاه می‌کنیم به نوع جدایی اوکراین از به اصطلاح تعهدات و پیمان‌ها یا همزیستی‌هایی که با دولت روسیه سابق داشت و دیدیم که چطوری سردمداران آمریکایی سناتورها رفتن اونجا و اون مسائل رو که به میدان محروف شد ایجاد کردن تا اینکه بتونن روابط بین اوکراین و روسیه رو از بین ببرن. به هر حال الان توی هر دو کشور نیروهای راست افراطی تبلیغات ضد روسی و تبلیغات مبنی بر این که قرار به ما حمله بشه میکنن. من اخبار رو نگاه میکردم، یکی از خبرنگارا میگفت من در یکی از شهرهایی هستم که درست خیلی نزدیک به مرز اوکراین و روسیه، و در حالی که نیروهای روسی اونجا مشغول مانور هستن، میگفت مردم شهر اصلا از هیچ چیزی خبر ندارن و شهر خیلی آرومه. اما خب تبلیغات غربی مرتب در گوش شنوندگانش میگه که هر روز روسیه داره حمله میکنه و نیروهای افراطی شاید بشه بهشون گفت فرا ملی اوکراین و لهستان سعی میکنن این قضیه رو داغ بکنن، و خود این قضیه رو برای روسیه آسون نمیکنه. نظر شما چیه؟
اون یه واقعیتی که در واقع اولا که اون توافق مینسک که در واقع تلاش کردن آلمان و فرانسه نقش مهمی داشتند و اینها، واقعیت اینه که ناتو اونو نادیده گرفته. در استراتژی ناتو تلاش همونطور که گفتم من اونو صریح نمیگم، ولی آمریکایی ها بعضی از طراحان آمریکا استراتژیست های آمریکا اصلا طرحشون اینه به نحوی در واقع روسیه رو زیر فشار و منگنه ویژه‌ای بذارن که بتونن به اصطلاح بازگیری بکنن، حتی از بعضی مناطق به اصطلاح عقب برانن. نرترینش همین مسئله اوکراین رو در نظر بگیریم، عملا در واقع از دریای به اصطلاح آزوف که در چیزه در واقع حضور روسیه رو تضعیف بکنن. یعنی یه خیلی چیزه، یعنی اگر واقع مسئله پیوند با ناتو به اصطلاح مسئله بشه، واقعیت اینه که در دریای سیاه رویارویی‌های حادی بین روسیه و ناتو به وجود خواهد اومد. خیلی مرزهای چیزی حاد حساسی هستند با اینها، و این در واقع ناتو برخلاف اونچه که میگه نمیدونم دموکراسی فلان داستان ها را میدونیم که اونا ماجرا نیستن. و ضمناً در اوکراین بالای 18% جمعیت روس هستن اصلا، مثلا در قسمت شرقی اوکراین که چی هستش که اونها به اصطلاح توافقهای شده بود که هستن یک دولت در واقع غیر متمرکز به وجود بیاد و اینها. توجه داشته باشیم که اوکراین بعد از روسیه پهناورترین کشور اروپاییه بعد از روسیه. بنابراین که اینا در واقع میخوان که حتی این روس تبارهای روسیه اگر در پیمان ناتو به اصطلاح زندانی بشن، ناسیونالیزم روسی به شدت جریحه‌دار میشه و اینو پوتین خیلی دقیق میدونه. اینو بنابراینه که اگر شده حتی ممکنه درگیری های نظامی راه بندازن و جلوشو بگیرن. این ماجرا چیز بی‌معناییه. یا مثلا در گرجستان فقط دموکراسی و فلان، چرا فقط در اینجا به دموکراسی توجه میکنن؟ چرا در جاهای دیگه دموکراسی؟ میدونیم این داستانیه دیگه، پرونده. البته نمیگم که در روسیه دموکراسی هست یا نیست، یا دموکراسی مهم نیست و خیلی هم مهمه، منتها دموکراسی از طریق موشک و نمیدونم جنگ و فلان و بهمان میدونیم به وجود نیامده و نمیتونه به وجود بیاد. تصادفا در واقع جنگ و رویایوهای نظامی در واقع نابود کننده دموکراسی هستش. بنابراین که همین الان مثلا شما 1/5 جمعیت اوکراین رو عملا در واقع دشمن خودتون بکنید، در واقع تمامیت ارضی اوکراین رو هم زیر سوال بردید. اصلا توجه داشته باشیم تا این اواخر حتی قبل از اینکه درگیری ها یا چیزی به وجود بیاد، اوکراینیا در نظر خواهی که شده، میگم حدود 80% اوکراینیا خواهان در واقع همکاری با روسیه هستند. البته در واکنش به این ماجراست که روسیه هم که این که غرب این فشارها را میاره، روسیه هم سعی کرده که در واقع انتقال گاز به اروپا رو از طریق شمال انجام بده، وام که نفت و گازی که از خاک اوکراین رد میشد یا عالم درآمد داشت برای اوکراین. اوکراین از در حال حاضر از اقتصادش به شدت ضربه دیده در نتیجه چنین طرحهایی، که این هم در واقع در نتیجه این رویارویی است که هر دو طرف نقش دارن. البته روسیه هم نقش داره. روسیه هم اصلا میگه اصلا اوکراین کشوری اصلا روس هست، روس نیستن. اوکراینی ها درسته که قرابت های خیلی زیادی داشتن و دارن با روس ها فلان، ولی روس نیستن. از لحاظ مذهبی و از لحاظ حفظلا گذشته سیاسی و فلان، روسیه و اوکراین واقعا تفکیکشون خیلی عمقی امکان ناپذیر اصلا. ولی اینکه اصلا اوکراین در واقع کشور مستقلی نیست و اینها، اونم زورگویان است. به هر حال این ماجرا طرحیه برای اینکه ناتو پیشروی کنه و ربطی هم به دموکراسی دفاع از اروپا فلان نداره. به این خاطر با قدرت های بزرگ اروپایی که همون که اشاره کردم، آلمان و فرانسه، حتی به لحاظ منافع خودشون هم موافق نیستن اصلا چه چیزی اتفاق بیفته. متا آمریکایی‌ها و مخصوصا یک بخشی از مثلا استراتژیست‌های آمریکایی که در واقع معتقدن که از این طریق مثلا چلون باید روسیه رو تا اینکه مثلا بازگیری کرد ازش و این رو از چین به عنوان یک متحد نیرومند جدا کرد، اینا هم نقش داره دیگه، اینا رو نباید نادیده گرفت.
رفیق شالگونی، خیلی ازتون ممنونم. البته ما صحبتمون رو به پایان نرسوندیم و امیدوارم که بکنیم در مورد نگاه سوسیالیستی به روابط بین ملل در برنامه‌های بعدی بپردازیم، چون وقت متنابهی از برنامه امروزمون رو صرف مسئله اوکراین کردیم که لازم هم بود. به هر حال امیدوارم که باز بتونیم در برنامه آتی شما رو داشته باشیم و در اینجا بل اجبار با بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر خداحافظی میکنیم. تا برنامه بعدی، بدرود.